تعداد مشتری و عدد قابل قبولی، نه اینکه بگیم ما به این قانع هستیم. ما توقعمون این هستش که به هر حال همه مردم ما، حتی حضرت عالی، اگه جیبتون کیفتون رو در بیاریم میبینید 4 تا 5 تا کارت بانکی تو جیبتون هست. ما انتظارمون این هستش، توقعمون این هست، خودمون هم داریم این کار رو ترویج میکنیم که حتما یک بانک، کارت بانک قرض‌الحسنه به عنوان کارت زندگی توی جیبشون باشه. چرا؟ چون هم میتوانن مراودات مالیشون رو با این کارت انجام بدن کما مثل سایر بانک‌ها، و اینکه واقعا در مواقع ضروری میتوانن از محل همین کارت خودشون با همون مراودات مالی که دارن، گردش مالی که دارن تو اون حساب، میتوانن تسهیلات قرض‌الحسنه در مواقع ضرور دریافت کنن و مشکلشون رو رفع کنن. یعنی اگر بتوانیم این رو ما ترویج بدیم که یک کارت قرض الحسنه در جیب همه مردم ایران باشه به عنوان کارت زندگی، به نظر ما برنده شدیم توی این موضوع. یعنی توی موضوع قرض الحسنه خیلی پیشرفت خوبی داشتیم، کما اینکه عرض کردم ما فاصله داریم با بانکداری اسلامی، فاصله داریم با بانکداری.
می‌خواستم راجعش صحبت بکنیم، چقدر ما در مسیر بانکداری اسلامی قرار گرفتیم و چقدر بانک‌های قرض الحسنه کمک می‌کنن برای اینکه ما به اهدافی که در بانکداری اسلامی می‌بینیم و یا براش تعریف میکنیم دست پیدا بکنیم.
همونطور که مستحضرین، ببینید قانون عملیات بانکداری بدون ربا خب تو سال 1362 مصوب شد، یعنی حدود 40 سال تقریبا
بله
40 سال گذشته، ولی جای خالی بانک‌های قرض‌الحسنه توی این وجود داشت. خب قانونگذار بانک مرکزی سال 1386 تصمیم گرفت این بانک قرض‌الحسنه، این نهاد قرض‌الحسنه رو ایجاد بکنه، ایجادش کرد. به هر حال وقتی که یه چیزی رو ایجاد میکنه نیاز به حمایت داره، روزهای اول، سالهای اول نیاز به حمایت وجود داره از هم دولت مردان، هم قانونگذار، هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی. نمیخوام بگم حمایت نشد، ولی اون حمایتی که لازم بود انجام نشد. ما به عنوان کسانی که خب داریم بررسی میکنیم عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه رو،
راجب حمایت من اینو برای شنوندگان بگم، به هر حال وقتی میایم در سال 1366 بانک قرض‌الحسنه رو میندازیم، یعنی که توی مسیر داریم حرکت میکنیم، ولی به صورت نسبی انتظارات خیلی بیشتر بود برای اینکه توجه بیشتر و اهمیت بیشتری داده بشه به بحث بانکداری قرض‌الحسنه، بانک‌های قرض‌الحسنه و این رو گسترش و ترویج بدیم. من این رو از این باب گفتم چون میدونم شما منظورتون اینه که نیاز بود توجه بیشتری بشه، نه اینکه کلاً توجهی نشده به بحث بانک‌های قرض‌الحسنه. و اشاره کردید که ما فاصله داریم با بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا.
در حال اگه ما خودمون رو بخوایم قانع کنیم به اینکه الان جایی که هستیم جای ایدئالمون هست، قطعاً حرکت رو به جلوی نخواهیم داشت. ما این رو برای خودمون فرض می‌دانیم که با بانکداری اسلامی فاصله داریم، و این رسیدن به بانکداری اسلامی لازمش اینه که همه تلاش بکنن. این نیستش که فقط بانک‌های قرض‌الحسنه، دولت مردان، قانون‌گذار، همه باید این تلاش رو بکنن. ما به نوبه خودمون، مجموعه رسانه به نوبه خودش، امروز روز قلمه، دوستانی که قلم به دست هستن و نویسنده هستن و می توانند در این خصوص، در این موضوعات، موضوعاتی رو مطرح کنن که ترویج به فرهنگ قرض‌الحسنه باشه، باید تلاششون رو بکنن. یعنی این نباشه که ما فقط بسنده بکنیم به دولت، به بانک مرکزی، به بانک‌های قرض‌الحسنه. باید این فاصله کم و کمتر بشه. ببینید این 4% یا 2% کارمزدی که بانک‌های قرض‌الحسنه دارن دریافت میکنن صرفاً برای پوشش هزینه‌های جاریشونه، از پرسنلی، نمیدونم اداری، کار، هزینه‌های روزمره. این باید کاهش پیدا کنه. یعنی بانک مرکزی گفته صرفاً تا جایی که هزینه های جاری بانک پوشش پیدا بکنه میتوانن کارمزد دریافت کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه این کارمزد قابل کاهش به 0% و 2% است. نقطه ایدئال ما کجاست؟ اونجایی که 0% ما بتوانیم تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سپرده گذاری، اون چیزی که آقای دکتر عزیزی فرمودن، بدون سپرده گذاری ما در اختیار مردم بذاریم. این نقطه ایدئال ماست. ولی این 4% و این سپرده گذاری، اون فاصله یا اون گپ است که ما هنوز با بانکداری اسلامی احساس میکنیم داریم.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما. یه نکته خیلی مثبت توی صحبتاتون هست، این که ما 20 میلیون فرد رو در کشورمون داریم، میشه گفت نزدیک به 1/4 جمعیت کشور ما که ارتباط دارن با بانک‌های قرض‌الحسنه و اینها عملا میتونن سفیرانی باشن برای گسترش، معرفی بانک‌های قرض‌الحسنه، تأثیرگذاری اونها در رفع نیازها و بحث مسئولیت‌های اجتماعی که نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق از سوی همین بانک‌های قرض‌الحسنه است برای اینکه بتونه از این 20 میلیون فردی که در ارتباط هستن با بانک‌های قرض‌الحسنه به نوعی برای تبلیغات و گسترش گسترش و اهمیت بحث بانک‌های غذا رو حسن بهره ببره و استفاده بکنه. حالا نمیدونم دارن این کار رو انجام میدن یا نه، که حتما در مرحله بعدی که با حضرت عالی صحبت میکنیم دوستانم راجبش صحبت بشه و بیشتر بشنویم که چگونه میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم. آقای دکتر رمضانی گرامی، بانک‌های غذا حسنه با چه چالش‌های دیگری روبرو هستن؟ اشاره کردید به یکی دو چالش مهمی که مطرح شد و تأکید آقای دکتر نصراللهی رو هم در اون رابطه با هم شنیدیم. چه چالش‌های دیگری در مسیر بانک‌های غذا حسنه در کشور ما وجود داره که با برطرف شدن اونها میتونیم ببینیم که فرهنگ غذا حسنه در کشور ما گسترش پیدا کنه؟
ببینید، اولین چالشی که بانک‌های غذا حسنه دارن داشتن سهام داره، چه سهامی عام باشه چه سهامی خاص باشه. نهاد قدرالحسنه یک نهاد مردم نهاده. زیرا نهادهای قدرالحسنه چه در ابعاد کوچیک مثل صندوق‌ها چه در ابعاد بزرگ مانند بانک‌ها با هدف تجاری و کسب سود ایجاد نشده، که چون هدفش اصلا کسب سود نیست. بنابراین سهامداری با این هدف مغایرت داره. چالشی بعدی که تو بحث قدرالحسنه وجود داره، قرض از مردم به مردم، پس برای مردم و در دست مردم، یک مشکل اساسی در کشور برمیگرده که دور کردن کارها از فضای مردمی و سپردن بسیاری از امور به دولته، در واقع اقتصاد دولتی و سنگین کردن دولت در مسئله قرض و رسنه نیست، خودش به گونه‌ای داره نشون داده میشه. در کشور ما نگاه مثبتیه و حتی ترویج فرهنگ قدرالحسنه دارن به نحو
حالا دولت رو یه مقدار بزرگتر ببینیم، حاکمیت بله. هم تو بحث قانونگذاری، هم تو بحث سیاستگذاری و هم تو بحث حمایت‌هایی که میتونن از بانک‌های قدرالحسنه داشته باشن، میتونن نقش آفرینی بکنن و حضور داشته باشن. بحث نظارتی هم که بله. سر جای خودشونه، اما در مورد چارچوب در واقع دخالت‌هایی نداشته باشن.
دقیقاً زمانی که الان در حال حاضر بانک‌های قدرالحسنه دستاوردهای بسیار عظیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی در حقیقت گرفتن، ما در حقیقت تو بانک‌های قدرالحسنه اگر رصد کنیم 15 مورد مسئولیت اجتماعی رو همین دو بانک قدرالحسنه با کارمزدهای 4.2% در حقیقت انجام دادن
که حالا بیشتر راجبش صحبت می‌کنیم. چون من گفتم در ابتدا ما در واقع بیایم مقدمه و مسیر گفتگومون را آغاز بکنیم، چون بحث امروز ما عملاً بحث اشاعه مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه با استفاده از فرهنگ قدرالحسنه است که حتما راجبش صحبت می‌کنیم. هرچند مقدمه خوبی را از زبان شما شنیدیم، اما همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع مروری بر دستاوردها و اشاعه مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه با استفاده از اشاعه فرهنگ قدرالحسنه در کشور، به همراه جناب آقای دکتر هدایت نصراللهی کارشناس امور بانکی و جناب آقای دکتر رضا رمضانی کارشناس مسائل اقتصادی.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ممنون که همراه ما هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی. پیشتر خدمتون عرض کردم سوژه از شما و پیگیری از ما امکان جدیدی است که در رادیو گفتگو برای شما ایجاد کردیم. میتونید به وبسایت شبکه رادیویی گفتگو مراجعه بکنید به آدرس radiogoftegu.ir، در اونجا سوژه از شما و پیگیری از ما رو پیدا کنید، کلیک کنید، وارد صفحه جدیدی میشید، بخش‌های مختلف اونجا تعریف شده: اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی. بخش مربوطه خودتون رو انتخاب کنید، سوژه‌ای که مد نظرتون هست و دوست دارید در شبکه رادیوی گفتگو در برنامه مربوطه بهش پرداخته بشه رو اونجا ثبت بکنید، نام و خانوادگی و شماره تماس رو اونجا بگذارید تا همکاران من هنگامی که به سوژه شما میپردازن شما رو مطلع بکنن و از این امکان استفاده بکنید و دغدغه های خودتون رو در واقع با ما در میون بگذارید و همکاران من تلاش میکنن که به اونها بپردازن. آقای دکتر رمزالی، فکر میکنم از چالش ها چند موردی مونده، خیلی خلاصه بفرمایید که وارد بحث مسئولیت های اجتماعی بشیم، دستاورد هایی که بانک های قرض‌الحسنه در بحث مسئولیت های اجتماعی در جامعه همون داشتن رو بهش بپردازیم. بفهم
ادامه مطلب که خدمت حضرت علی و شنوندگان عرض کردیم، اگر کار به صورت کاملا مردمی جلو میره، حضور دولت به صورت ناظر و تنظیمگر امری ضروری و قطعی که حضرت علی هم فرمودید، در حقیقت در دولت در نقش و جایگاهی در حقیقت نظارتی بتونه بانک های قرض‌الحسنه و نهادهای قرض رو کنترل کنه که از وظیفه اصلی خودشون انحراف پیدا نکنن. چالش بعدی که در حقیقت اینجا وجود داره تعیین سقف تسهیلات قرض‌الحسنه است. باز نگاه اشتباه در میونه. اینجا زمانی که سقف در نظر گرفته میشه، در حقیقت نوع نگاه قانونگذار و بانک مرکزی به اون صحیح نیست. دلایلی داره در حقیقت سقف میذارم. قوانین و آیین‌نامه هایی که در حقیقت داره مشخص میکنه، بانک مرکزی معتقد چون منابع قرض‌الحسنه کمه و نباید سقف وام قرض‌الحسنه از یک عدد بیشتر بشه. منشأ این نگاه کجاست؟ منشأ این نگاه رو ما میتونیم نوع نگاه همون بانک تجاری ببینیم که نگاه بسیار متواضع نسبت به بانک قرض‌الحسنه داره. در نتیجه ابلاغ چنین قوانینی منجر به این میشه که منابع ارزان قیمت در بانک‌های تجاری که تحت عنوان منابع قرض‌الحسنه هست در محلی به غیر از قرض‌الحسنه مصرف بشه و درآمد و سودی بیشتری برای بانک تجاری در پی داره. به همچنین کم بودن منابع قرض‌الحسنه در بانک تجاری باعث میشه که آنها مانع خروج این منابع بشن و با این در حقیقت تعیین سقف در حقیقت از خروج منابع قرض‌الحسنه به سمت بانک‌های قرض‌الحسنه در حقیقت جلوگیری میکنن. بانک مرکزی و نهادی که قانونگذار این پیش هست بایستی قانون کلی برای همه بانک ها در نظر بگیره. ما اما شاید راهکار مناسبتری میتونیم در حقیقت برای عقد قرض‌الحسنه و عقود انتفاعی در نهادهای تخصصی خودش باشیم. به عنوان مثال ما میتونیم بانک تجاری سپرده سرمایه‌گذاری که گرفته میشه و تسهیلات انتفاعی که تو این حوزه در حقیقت اعطا می‌نماید در مقابل فقط بانک و نهادهای قرض‌الحسنه هستن که حساب پس انداز قرض‌الحسنه دارن و این انحراف از مسیر اصلی خودشونه، انحرافی که در حقیقت سیستم بانک‌های قرض‌الحسنه به چالش میکشه و در حقیقت همون بحث که حضرت علی فرمودین استقبال مردم در حقیقت از بانک‌های قرض‌الحسنه و تجاریه. این تعیین سقف به نظرم بایستی توسط کارشناسانی صورت بگیره که نگاهشون نگاه قرض‌الحسنه ای باشه نه نگاه تجاری. اگه بانک های تجاری وظیفه‌شون که خب قبلا هم توضیح دادم نوع نگاهشون انتفاعه، به فکر سوده، در پروژه کلان شرکت کنه و دولت باید یه تصمیماتی بگیره که تمامی منابع قرض‌الحسنه در بانک های قرض‌الحسنه در حقیقت متمرکز بشه که هم فرهنگ و هم در حقیقت چیزی که این وسط وجود داره قرض‌الحسنه در بین تمام آحاد جامعه شکل بگیره. ما کارمز یکی از چهارمین چالشیه که در نهادهای قرض‌الحسنه وجود داره. خب نظرات علمای شیعه سنی تو این بحث قرض‌الحسنه بسیار متفاوته. در بحث علمای سنی اصلا تسهیلات قرض‌الحسنه بدون کارمز یعنی 0%، اما ما داریم در حقیقت می‌بینیم اینجا بانک‌های قرض‌الحسنه از 0 تا 4% دارن کارمز بگیرن که این خودش در حقیقت یک چالشیه که بایستی حل بشه که بتوانیم اون معنای واقعی قرض‌الحسنه رو جا بندازیم
که واقعی موضوع فقهیه که حالا باید راجبش آره. صحبت بشه و من فکر میکنم که ما حالا حداقل عالم به مسائلش باشیم، ولی به عنوان یک چالشی داره.
ما میتونیم کارمزدای 4% رو کاهش بدیم، اونم یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه که در حقیقت در برنامه‌های آتی خودش قرار داده بحث مزد خدمت به جای کارمزده که در دستور کارش قرار داده که بتواند این دوتا قضیه رو با همدیگه یکسان کنه. انحراف بعدی که ما داریم استفاده از منابع قرض‌الحسنه است که استفاده نادرستی که در حقیقت بعضا صندوق ها و بانک ها در حقیقت دارن شک میدن. ما یکی از کمبودهایی که در حال حاضر در سیستم بانکی ما وجود داره، میبینید در سیستم بانکی ما یه بازار بین بانکی وجود داره که بانک های تجاری هر وقت کسری داشته باشن از بازار بین بانکی استقراض میکنن. ما هیچ گونه بازار بین بانکی قرض‌الحسنه در حقیقت سیستم بانکی نداریم. اگر صندوق قرض‌الحسنه یا بانک قرض‌الحسنه با کسری مواجه بشه که اون خودش ابعاد جبران ناپذیری وجود داره، میبایست بره از بازار بین بانکی استقراض کنه که اون نرخ سودش هم بالاست و کارمزدی که در حقیقت میخواد از مشتری بگیره پوشش داده نمیشه. این توجه دولت بایستی به این قضیه باشه که یه بازار بین بانکی قرض‌الحسنه بایستی ایجاد بشه که تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه رو ملزم به این کنه که حداقل یک حساب، حداقل نمیشه گفت، تماماً یک حساب در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشن، زمانی که کسری دارن بتوانن از بازار بین بانکی قرض‌الحسنه اگر اصول، مبانی و نوع نگاه ما به قرض‌الحسنه اصلاح بشه، بسیار از مشکلات، چالش هایی که در حوزه قرض‌الحسنه و در حقیقت آسیب های اجتماعی که وجود داره ما میتونیم به صورت گام به گام جلو ببریم و حلش کنیم و در حقیقت حتی میتوانیم در زمین تولید هم به صورت فعال در حقیقت حضور پیدا نماییم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر رمضانی گرامی. آقای دکتر نصراللهی، به هر حال بانک های قرض‌الحسنه باید بهش بگیم که بانک هایی که مردم نقش اصلی رو در اون ایفا میکنن و همین مردم میتونن احیا بکنن بانک های قرض‌الحسنه رو، گسترش بدن و توسعه بدن. گریزی هم داشته باشیم به اون 20 میلیون فردی که در ارتباط هستن با بانک های قرض‌الحسنه. آیا ما بهره ای میگیریم از حضور مردم، حضور عزیزان یا کسانی که اومدن در بانک های قرض‌الحسنه و با این بانک ها در ارتباط هستن در راستای گسترش و بحث توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه برنامه‌ریزی کردیم یا نه؟ و بعد از این بپردازیم به بحث آسیب های اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی که بانک های قرض‌الحسنه دستاورد هایی رو در این راستا کسب کردن.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، این تعداد مشتری برای این دوتا بانک قرض‌الحسنه، به هر حال هر کدوم از این مشتریان برای ما یک سفیر هستن. وقتی که کارت بانک‌های قرض‌الحسنه توسط این مشتریان در مکان‌های مختلف برای خریدهای مالیشون یا مراودات مالیشون کشیده میشه، این یک نوع تبلیغ برای ما هست. اگر ملاحظه بفرمایید، بانک‌های قرض‌الحسنه توی سیستم رسانه‌ای کشور تبلیغات آنچنانی ندارن، بله. یا اگر تبلیغاتی دارن، تبلیغات فرهنگی و اجتماعی هستش، یعنی برای فرهنگ سازی هست، ولی تبلیغات این که بیاین سپرده گذاری کنید تا وام بگیرید، همچی تبلیغات رو نداشتن و انشاءالله هم نخواهند داشت. این که ما موفق شدیم توی این 15 سال این 20 میلیون مشتری رو جذب کنیم، این منابع رو جذب کنیم توی بانک‌های قرض‌الحسنه، قطعا توفیقاتی بوده که از محل همین تبلیغات مردمی، سینه به سینه مردمی بوده، یعنی این رفته به اون مشتری گفته، اون مشتری رفته به اون مشتری گفته و توانستیم این تعداد مشتری رو جذب کنیم. ولی باز عرض کردم هم فاصله داریم با اون چیزی که ایدئال ما هست، ولی این یه مقداری کمک هم دولت مردان رو میطلبه، هم رسانه ملی رو میطلبه. واقعا رسانه ملی توی این قضیه الان توی یه بخشی از تلویزیون هستش که داره فرهنگ سازی میکنه در مورد موضوعات شرعی. قرض‌الحسنه یه موضوع شرعی و دینیه، یعنی اصلا فارغ از مسئله تجاری و نیاز مالی که مردم بودن، یه موضوع شرعی و دینی هستش که میتونن در این زمینه هم رسانه ملی خیلی کمک بذاره، اثرگذار باشه. خدمت شما عرض کنم که من یه دو تا نکته رو عرض کنم. یه چیزی شما توی فرمایشاتون توی اول برنامه داشتین، بحث گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری فرمودن. ببینید، مقام معظم رهبری یکی از مطالبات جدیشون هست از مسئولان در خصوص ترویج سنت قرض‌الحسنه و هم افزایی برای افزایش ظرفیت قرض‌الحسنه برای رفع مشکلات خرد مردم. دو تا مؤلفه هم داشته، یکی توانمندسازی درونی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی. خب برای اقتصاد مقاومتی عدالت اقتصادی یکی از نکات مهمیه که بعد اگه عدالت اقتصادی نباشد قطعا دچار آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد و یکی از دغدغه‌های نظام بانکی، حالا چه قرض الحسنه چه تجاری، این بحث عدالت اقتصادی و شمولیت مالی همه اقشار مختلفه. بانک‌های قرض‌الحسنه این شمولیت مالی و عدالت اقتصادی رو سعی کردن برای اقشار مختلف جامعه رعایت کنن، ولی از اونجایی هم که بانک‌های قرض‌الحسنه قصد دارن که مشکلات خرد مردم رو حل کنن با همین تسهیلات خرد بتونن باعث ایجاد اشتغال‌های خرد یا اشتغال‌های ثابت برای بعضی از کسایی که متقاضی وام هستن بشن، تونستن این توانمندسازی درونی، این درون‌زا بودن اقتصاد رو هم به وجود بیارن. این دو تا نکته. و یه نکته ای هم که مقام معظم رهبری با سال گذشته در زمان تصویب بودجه فرمودن، این بحث تکلیف مالیات‌ها بانک‌ها هستش. خب به هر حال خیلی از تکالیفی که از سوی نهادهای حاکمیتی به بانک‌ها تکلیف میشه واقعا شاید در تحمل و طاقت بانک‌ها نباشه و باعث بشه که مردم تو صف انتظار بیشتری باشن. الان وام‌هایی که ایجاد شده برای بحث ازدواج و فرزند آوری، خب شاید این وام‌ها یکی از مشکلاتی که ایجاد بکنه بحث رشد نقدینگیه، یعنی چون این یه مبلغ نقدی به مشتریان پرداخت میشه و باعث رشد نقدینگی و به تبع اون تورم بشه. ما الان توی بانک‌های قرض‌الحسنه داریم طرح‌هایی رو پیش می‌بریم که در یه مثلث سه ضلعی، تأمین کننده مالی، تأمین کننده حالا کالا یا خدمات و مشتری، در قالب این سه ضلع به جایی که پول نقد به مشتری داده بشه، خدمات و کالاهایی که مشتریان نیاز دارن از طریق این کارت‌های اعتباری که بانک‌های قرض‌الحسنه با کارمزدهای کم، یعنی همون 4% حد اکثر، بتونن این نیازشون رو برآورده کنن یا کالا خرید کنن و این کالا، این کارت اعتباری دقیقاً کشیده میشه توی پوز اون تامین کننده کالا. یعنی از اون طرف تامین کننده کالا میتواند این منابع مالی که دریافت میکنه رو توی بحث تولیدش استفاده کنه، از این ور اون مشتری یا مصرف کننده نهایی کالاشو تهیه کرده، ما هم به عنوان تامین کننده مالی تونستیم این تامین کننده مالی باشیم که با نرخ کارمزد کم این تامین مالی رو انجام بدیم. توی بحث مسئولیت‌های اجتماعی، خب اصلا بانک‌های قرض‌الحسنه یا نهادهای قرض‌الحسنه یک بودش بود اجتماعی، یعنی اصلا فلسفه شکل‌گیری بانک‌های قرض‌الحسنه این بوده که بتوانند مشکلات اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی رو انجام بدن. بانک‌های قرض‌الحسنه خب در گذشته نچندان دور هممون یادمونه، بالاخره بانک‌ها برای اینکه منابع قرض‌الحسنه رو جذب کنن، تو که آقای دکتر همزه فرمودن، تبلیغات گسترده‌ای می‌کردن که اگه پول بزنی اینقدر جایزه میدیم و این کارو می‌کنیم اون کارو می‌کنیم، ولی بانک‌های قرض‌الحسنه به جای اینکه این کارها رو انجام بدن، هزینه تبلیغات بکنن، هزینه جایزه بدن، این هزینه‌ها و این پول‌ها رو و به علاوه و چه التزامی که باید از مشتریان بگیرن بابت تأخیر در پرداخت اقساطشون، این سه تا منبع رو، یعنی هزینه تبلیغات، هزینه جوایز و هزینه و چه التزام رو برداشتن توی مسئولیت اجتماعی، علاوه بر این که اصلا کارشون مسئولیت اجتماعی، یعنی اون وام هایی که دارن پرداخت میکنن مسئولیت اجتماعی، علاوه بر اون اینو آوردن توی بحث مسئولیت اجتماعی هزینه کردن. به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم، توی همین بحث کرونا همه هزینه ها رو برداشتن توی بحث شهید حاج قاسم سلیمانی، تجهیزات پزشکی خریداری کردن، به دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور هدیه دادن، 25000 قلم خریداری کردن و هدیه دادن. توی بحث خدمت شما عرض کنم که خانه های روستایی، 500000 خانه روستایی رو به صورت بیمه انجام دادن در مقابل بلایای طبیعی. خدمت شما
در استان های محروم.
بله در استان های محروم. خدمت شما باز عارضم که غیر از بیمه، خانه های روستایی رو ساختن، اون خانه های روستایی که در مناطق زلزله و سیزده سرپل ذهاب، گلستان و خوزستان در مقابل سیل و زلزله آسیب دیده بودن، خانه های بهداشت و مدارس رو اونجا تأسیس کردن. خدمت شما عرض کنم که توی با معاونت روستایی با مناطق محروم برای اشتغال های پایدار سرمایه گذاری کردن و مشارکت کردن. 74500 فقره تسهیلات اشتغالی به زایی به زنان سرپرست خانوار دادن. زندانیان جرایم غیر عمد رو آزاد کردن، مشارکت کردن در ساخت بیمارستان 300 تخت خوابه اعصاب و روان و خیلی موارد دیگه که توی مسئولیت اجتماعی بانک‌های قرض‌الحسنه
یه بحثی هم با کمیته امداد امام خمینی داشتن.
ببینید
اون هم میشه توضیح بدید؟ آیا اونم در همین راستا بود یا اینکه نه بحث متفاوتی؟
بانک‌های قرض الحسنه کلن رو آوردن به نهادهایی که با هم یک نقطه اشتراک دارن با. یعنی گفتن که ما که با کمیته امداد
این تعامله چجوری شکل گرفته؟
با کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد مسکن، خدمت شما عرض کنم، سازمان زندان‌ها، با این جاهایی که نقطه مشترک داریم در راستای مسئولیت اجتماعی رفتیم تفاهم در قالب تفاهم نامه. یعنی دوستان کمیته امداد یا بهزیستی یک منابعی رو در بانک‌های قرض الحسنه سپرده گذاری کردن، گردش مالیاشون رو اونجا متمرکز کردن و از محل اون گردش‌های مالیشون و تمرکز حساب‌هاشون افرادی که تحت پوششون هستن برای موضوعات خاص، چه ودیعه مسکن بوده، چه اشتغال بوده، چه موضوعات دیگه‌ای بوده معرفی می‌کنن و از بانک تسهیلات می‌گیرن. این تسهیلاتی هم که دریافت می‌کنن خیلی ساده و به خیلی با ضمانت‌های خیلی ساده داره انجام میشه و ما تقاضامون از این نهادهای حمایتی حکومتی، یعنی اینها نهادهایی که حمایتی هستن توی کشور، با مشارکت با بانک‌های قرض الحسنه، حالا این دو تا بانک قرض الحسنه که وجود داره، هم یک هم افزایی دارن و هم اینکه گستره خدمات بانک‌های قرض الحسنه تو سراسر کشور هستش. شاید مثلا بهزیستی تمایل داشته باشه یک خدمتی رو تو یک استان دورافتاده بده، ولی امکان براش وجود نداشته باشه به خاطر اینکه اونجا یا نیروشو نداره یا محلشو نداره، ولی بانک‌های قرض الحسنه با توجه به اینکه در سراسر کشور این پراکندگی دارن میتونه این خدمت رو بدن و یه هم‌افزایی هم داره. یعنی اگر نهادهای حمایتی منابعی رو در بانک بذارن، قطعاً بانک‌های قرض الحسنه یک هم‌افزایی و یک حمایتی نسبت به اون منابع دارن و میتونن تسهیلات قرض الحسنه پرداخت بکنن.
بله، این راجع پراکندگی هم صحبت کردید، میتونیم بگیم که در سراسر کشورمون در واقع ما بانک‌های قرض الحسنه وجود دارن، قابل دسترس هستن، یا اینکه نه ما در این حوزه یا در این دست در دسترس بودن بانک‌های قرض الحسنه محدودیت‌هایی رو داریم در برخی از نقاط؟
ببینید بانک‌های قرض، خب این باز یک الزام بانک مرکزی هستش که بانک‌ها باید نسبت به تعدیل شعبشون اقدام بکنن، ولی خوشبختانه این دو تا بانک قرض الحسنه علاوه بر اینکه پراکندگی خوبی دارن در سراسر کشور، بسیاری از خدماتشون رو توی بانکداری الکترونیک بردن و همه خدمات رو غیر از اینکه در شعبشون میتونن به صورت مستقیم و حضوری انجام بدن، در قالب بانکداری الکترونیک، چه افتتاح حساب، چه دریافت تسهیلات، همه کارهایی که حالا شما فکر میکنید در یک بانک میتونید انجام بدین در بستر خدمات بانکداری الکترونیک، چه همراه بانک، چه اینترنت بانک، هر دو تا بانک این بسترش رو فراهم کردن و میتونن انجام
بدن. بله، ممنونم از شما. آقای دکتر رمضانی، نظر از تو رو هم بشنوین در مورد عملکرد بانک های قرض الحسنه در بحث مسئولیت های اجتماعی در کشورمون. خیلی کوتاه بفرمایید که به نظر شما عملکرد به چه صورتی بوده و اینکه با چه اقداماتی میتونیم گسترش بدیم بحث دستاوردهای مسئولیت‌های اجتماعی رو از طریق گسترش فرهنگ قرض الحسنه. خیلی کوتاه.
رویکردهای نوینی در تخصیص منابع قرض الحسنه توسط بانک‌های قرض الحسنه صورت گرفته در سال‌های گذشته که تفاهم‌های ملی زیادی در حوزه‌های اشتغال‌زایی، کارآفرینی، دانشگاهی، عظم رهبری بوده میان بانک‌های قرض الحسنه و سازمان نهادهای گوناگون صورت گرفته. در حقیقت ما در یعنی بانک‌های قرض الحسنه در سال گذشته 79300 میلیارد تونستن در بحث تسهیلات قرض در حوزه اشتغالزایی تسهیلات اعطا نمایند که این عدد بسیار قابل توجه و تونسته که در حقیقت بخشی از اهداف عالی خودش رو دست پیدا کنه. تونسته در بحث قدرت خرید مردم و تأمین آسان کالا و خدمات، همون چون که آقای دکتر نسلایی فرمودن، در حقیقت زنجیره در حقیقت تولید اون سه تا مثلثی که آقای دکتر فرمودن با کمترین هزینه در حقیقت اینو نقش‌آفرینی کنه. طرحهایی تو بحث بیمه ها را انداخته بودن که بسیار جالب بوده که توان مردم در پرداخت تسهیلات بیمه‌ای تونستن به صورت در حقیقت در بحث بیمه شخص ثالث، بدنه خود و آتش سوزی نقش فعالی داشتن که در بحث بیمه ای بحث آماری که من دارم 43900 میلیارد تونستن تسهیلات در حوزه بیمه تسهیلات اعطا نمایند. در حوزه تحصیل و آموزش عالی برای جهت کمک هزینه شهری دانشجویان تونستن در حقیقت نقش آفرینی کنن.
به صورت کلی عمل کرد و با توجه به جایگاه فعلی بانک قرض‌الحسنه مثبت ارزیابی میکنید آقای دکتر امزاده؟
ببینید مثبت، ما همون چالشی که من خدمت حضرت علی و شنوندگان گفتم، با توجه به محدودیت هایی که داره تونسته هدف خودش از 100% میتونم بگم 90% پوشش بده، هرچند ما با کشورهای
نقش خودش رو به درستی ایفا کرده.
درستی ایفا کرده، هرچند ما با کشور